بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. مسائلی حالا نسبت به فروع، بعضی از اینها هم در کتاب نکاح ذکر شده. ما اون چه میخوانیم تا خواندیم در کتاب در کتاب صلات بود. بعضی مسائل در کتاب نکاح مربوط به مرعک محل بحث ماست. در اینجا در کتاب نکاح، نکاح هم جلد 14 وسائل، 14 و 15 نکاحه، جلد 14 از اون وسائل 20 جلدی، اینجا این فرمان می که مسئلتون الاعما کالبصیر پی حرمت نظر المرأت الی. حالا یک شخصی که اعما بود، می فرمانید که نگاه کردن به اعما مثل نگاه کردن به بصیره. هر کجا گفته زن نباید به مرد نگاه کنه، بعضا حرام بعضا کراهت، فرق نمیکنه که اون مرد بینا باشه یا اعما باشه. یه وقت هم روایت داریم بیگه که یک شخص اعمایی وارد شد خدمت پیغمبر صلوات الله علیه و آله، بعدن زنهایی هم در حضور حضرت بودن، حضرت فرمودن شما چشمتان را به هم بگذارید و نگاه نکنید. گفتن اعماست، اون شخص اعماست، نگاه کردن به اون چه اشکال داره؟ فرمود اعمیاوان انتم، شما که بینا هستید، شما که بینا، فرق نمیکنه نگاه کردن به مرد در اونجا که حرامه، چه اینکه اون مرد بینا باشه حرامه، همون مرد اگر بینا باشه، نابینا باشه، همونجا نگاه حرام. این است که فرق الاعما کالبصیر پی حرمت نظر المرأت علی. خب لا بأس به سماع صوت الاجنبیه، مالیم یکن تلزل ملاریبه. حالا صوت سماع اجنبیه، زنی صحبت بکنه به هر عنوانی و مرد هم بشنوه، این چطوره؟ بگه لا بأس به سماع صوت الاجنبیه مالو میکن تلزز و بلا ریبه، تلززی نباشه. یعنی شخص مرد گوش میکنه، اما اگر مرد که گوش میکنه حالت تلزز برای مرد از شنیدن صدای زن به وجود بیاد، یا حالت ریبه که دیروز عرض کردم تفاوت این دوتا رو. تلزز به همینی که انسان از شنیدن اون لذتی میبره، اما ریبه که در ذهن خودش یک ارتباط با اون رو هم مجسم بکنه. رسول الله بأس به سماع صوت اجنبیه اگر تلذذ و ریبه نباشه. من غیر فرقین بین الاعما و البصیر، فرق نمیکنه اون مرد اعما باشه یا بصیر باشه، سماع صوت داریم بحث بکنیم. خب حالا میگه و این کاتل احوه اترکی غیر مقام ضروره. بحث امروز ما با توفیق خداوند متعال مربوط به، از نظر فقهی مربوط به مرد و زن هست، از جهات مختلفی که از بحثای فقهی ما اینه. حالا اینه داریم بحث بکنیم. خب و یهرمانه یا اسماع و صوت لذی به تحیی جنل سامه، بر زنم حرامه که صوتی که کرون تهییجی باشه. یه وقت زن صحبت میکنه به طور ساده، یه وقت نخیر صوت خود را طور ظاهر بکنه، تهییجی در آن است که مرد را به هیجان در میاره. بله، یهرم علی اسماع و صوت الذی به تهییجان سامه به تحسینه و ترقیقه. حالا وقت با مرد که صحبت نکنه، سعی کنه به اینکه صوت بهتری را اظهار کنه یا ترقیق کنه، رقیق حرف بزنه. خب برای اینکه در قرآن که بلا تخزنه بالقول حیات من لذی بی قلبه مرض، هرچند روز راجعه زنهای پیغمبره ولی فرق نمیکنه حکمه. باید زن با مرد که حرف بزنه گفتار خود را طوری تهییج نکنه، تخزی نکنه که الذی یتبعه فی قلبه مرض، تو اون مردی که میشنوه اگر در دلش مرضی باشه به هیجان نباید در باشه. قال تعالی خودش هم میگه لا یخزعن بالقول و یتبع الذی فی قلبه مرض. در قرآن لا تخزعن هست. بعد این در سوره خیلی خوب بعض لای عجز و مصافحت الاجنبیه، مرد با زن مصافحه کنه این جایز نیست، برای خاطر مس بدن مرد به مس بدن زن حرامه دیگه، اگر در جایی که شوهر و زن شوهر باشه. لای عجز و مصافحت الاجنبیه نعم نابعث بها من وراء الثوب. بله بیاری بخواد این دست کشی به دستش پوشیده، این میگه اشکال نداره، ولی کن امام را در حاشیه در رحمت الله علیه و حتی برای بنده هم اتفاقا میافتاد، میرفتم برای اروپا اینا طرف امام هی سوال میکرد، اونجا زن و مرد قاطی میشدن در مجالس اینا، بعد اونجا مصافحه میکردن. اون وقتی گفتن چطوره؟ گفتن دستکش دستمان میبوسیم، میپوشیم، مصافحه میکنیم. امام فرمان در حاشیه اینجاست، دستکش هم بپوشن لا یغمز و فشار نباید بده. بله خدا اون فشار ولی دستکش هم باشه. لا یجوز و مصافحه اجنبیه، با زن اجنبیه مصافحه کردن مرد جایز نیست. نه امر مصافحه که میگن خب دیوان رو میگه بدن این با بدن رو تماس پیدا کنید، دست دیگه جز بدن. نه امنا بعث بها من وراء الثوب. عربه میگه بحثی نیست اگر دستکشی دستش باشه اون طرف یا این طرف، ولی امام فرمان نه، در این حال دست گیه که فشار داشته یه جیر باشه، باید طور باشه که فشار قرار لا بحثه این وراء الثوب و مطلقا لأی رجلن. خب این هم یک بحثی بود. بله اینجا امام داره ما عدم الریبت و تلزز مصافحه میکنه و کذا فی ما بعده ولا یقبض کف اجنبیه، باید کف اجنبی رو فشار نده، نه در مصافحه. مصافحه کردن فشار نده، برای که دستکش هم دستکش باشه ولی فشار نباید. خب حالا مکروهات هم هست که ما کار نداریم، برای که مطلب معلوم بشه اینه که بعض مطالب باز مکروه کار نداریم. لا یجوز نظر به عضو مبان من الاجنبی، اگر یک عضوی از اجنبی جدا کردن. بله خب بعض وقتا بعضی مرضا هست که یک عضوی را از بدن جدا میکنه، جایز نظر به عضو مبان از اجنبی مثل ید، انف، لسان و نحوه ها. دست یک کسی بریدن همانطور که اگر نمی بریدن زن به اون نگاه میکرد، حالا همینطوره. و was buried there. And fishy, zabanishy. Allah, Urwa mege, lo mislu senne wa zofr wa shar. میخواه فرق بذاره بین عضوی که در اون روح داخله جلیه دو جور ما عضو داریم یکی اعضا که روح در اون داخله دو سی دست باره یکی اعضا داره میدن اون روح داخله سی مو اینطور چیزا نوع از نظر بین عضو مبانه از اجنبی مثل ید ولعن بر لسان و نوا نوع مثل سن دندان زفر ناخون و شعر مو اینا میگه اشکال نداره عربه میگه اشکال نداره مرور میشه امام الاحبت ترک و نظر الیه حتی اگر عضویست که در اون خون جاری نمیشه مثل شعر و زفره نه امام میگه اونم باز بگه نه احبت اینه که به اونم نگاه نکنن خب یجوز وسط شعر شعر الغیره به شعرها جایز برای زن موی کسی دیگر را به موی خودش متصل کنه وصلش خب لا یجوز وسط شعر الغیره به شعر و یجوز لزوجها النظر الی حالا رفت و موی غیر را آورد و به موی خودش متصل کرد برای هر غرضی آیا شوهرش همانطوری که مال زنش به موی زن خودش دست میزد نگاه میکرد به همانم نگاه کنه شما میفرمایند که بله جایزه از چند احوت ترکه تمام اینا برمیگرد یک فقیهی باید دینه که ملاک چیه بر اساس اون ملاک و موضوع فتوا بده لا تلازم مثلا چهره از نکاح لا تلازم بین جواز نظر و جواز مس فرق تلازم نیست بین جواز نظر و جواز مس بعد جا هست که نظر جایزه اگر نظر جایز شد مثلا زن که صحبت بکنین شما نگاه میکنین و نگاهشتن گفت که ریبا به ترزاز نباشه اشکال نداره اما مس نه نمیشه بدن را مس کرد تلازمی نیست بین جواز نظر و جواز مس پلا و قلنا به جواز نظر الال بچه و کفین الاجربیله رای جز مسته ها اگر قائل باشیم میگه نظر به بچه و کفین از اجنبیه این بحث بعدی خواهد آمد که نگاه کردن مرد به زن و زن به مرد چطوریه نامحرم باشه لا اجازه است تلازم نیست که عرض کردیم خب ازا توقف علاج علی النظر دون اللمس اول لمس دون النظر حالا جریانی پیش طبیب بردن علاج توقف داره به نظر فقط نگاه کنه اشکال نداره اما دیگه نمیتونه لمس کنه اذا توقف العلاج علی النظر دون اللمس اول لمس دون النظر یجب اقتصار علی ما اضطر الیه بر اون چیزی که اضطرار هست به اون اکتفا کنه اگر نظر اضطرار هست دیگه دست نزنه اگر دست زدن اضطرار است نگاه نکنه خلاصه بعد یکره اختلاط النساء بالرجال یکره لهن حضور الجمعه و الجماعات مکروه است به اینکه زن و مرد قطعه بشن حالا در معبر و خیابان باشه در جا اختلاطه خب اینم باز مراتب پیدا بکنه گاز اختلاط منجر میشه به یک چیزای خلاف شد گاهی نه نونم فرم میکنه باید خب اذا اشتبه من یجوز النظر الی بین من لا یجوز به شبهت المحصوره اگر حالا مشتبه شد کسی که یجوز النظر الی بین من لا یجوز زوجه خودش رفته میان جمعیت حالا تاریک یا هرچه هست نمیتونه به که زنش در میان این جمع میگرد یا غیر زنشه، غیر زنش باشه، خب نمیتونه به اون دست بزنه. شبه میشه شبه یه محصوره، گاهی دو نفر سه نفر باشن، گاهی مثلا هزار نفر باشن، شبه غیر محصوره باشه. خب از اشتبه هم من یه زوزان نظر علیه بین من لای جوز به شبه تل محصوره، اینجا وجب اجتناب در شبه محصوره شکی نیست به اینکه اشتباه اجتناب کنید، بله شبه محصور است. شبهه تحریمی است و محصور هم است دیگه، این شکی در این نداری. به نسبه لمن یه جو تستر آن، یا یه چی میخواد دست بزنه ولی کن بازم اونجور که میخواد دست بزنه، اگر محصور باشه بین زنش و غیر زنش، بازم اونجا همینطور شبهه محصور باشه نمیتونه دست بزنه. خب اگر شبه غیر محصوره باشه چطور؟ یاد دارم از که در رسائل خواندیم شبه غیر محصوره خودش مجوز نیست، برای این اگر شبه تحریمی است که ما میدانیم میان دو تا ظرفه یا ده تا ظرف یا هزار تا ظرف، شبه تحریمی باشه ده تا ظرفه، صد تا ظرفه، میدانیم یکی از اینا حرام است، شراب مثلا بیش شده ما چونه میتونیم مثلا جمعه خاطر علم اجمالی ما به اینکه یک حرامی در بین هست، این منجزه برای ما تنجیز میکنه به اینکه نگاه نکنیم. ها فرق میکنه، بله در رسائل هم هست اگر اضطرار حاصل بشه به بعضی از اطراف شبه اون اضطرار مجوز میشه، اما اگر اضطرار نباشه فرقی بین شبه محصوره و غیر محصوره نیست، علم اجمالی در بین منجز دیگه. بله خب حالا اینه گفتن، حالا بحث امروز ما در اینه که میخواییم ببینیم که گاهی از اوقات در بعضی از روایات و مطالبی داریم مربوط به زن هست. خب اینجور مطالب بخواییم بینیم که اینها مثلا بینیم که لا تعلموهن الکتابه، حالا میخوانیم در وسائل که پیغمبر صلی الله علیه فرموده که به زنها خط نوشتن یاد ندید، این که به این که علم برای هر مسلم و مسلمه پیغمبر گفته این که بایسته باشه، وقت بگه به زنها نوشتن یاد ندی. خب این یه مطلب میخوان و زنها را در قرفه در جایی بلند برای نشستن و این آنشیمن قرار ندید، با زنها مشورت نکنید، اگر مشورت کردید شاوروهن و خالفهن، با زنها مشورت نکنید ولی هرچی اونا رو خلاف عمل کن. اینا رو چه باید گفت؟ آیا اون اسلامی که اون دیدگاهی داره نسبت به زنها تا این حده مثلا اگر قرار بشه ببینید که زن کتابت یاد نگره نمیتونه زن دیگه وکیل بشه، وزیر بشه، کاردیگر بشه؟ نه، اولین قدمش این است که الفبا را بخونه کتاب بشه. یا اینکه شاوروهن و خالفهن، با زنها مشورت نکنید، اگر مشورت کردید خلاف آن را کنید. در نهج بلاغه است که حضرت امیر علیه السلام در جنگ بصره که اونجا عایشه خیلی نقش داشت، زنی بود دیگه، اونجا حضرت امیر وقتی جنگ تمام شد فرمود معاشر الناس ان النساء نواقص العقول و نواقص الایمان و نواقص الحظوظ. مرعه را داره میگه، آیا همینطوره؟ اگر بخوام امروز ما بخوام بگیم که از نظر اسلام زنها نواقص العقول هست، نواقص ایمان هن. و وقت این چطور باید دیگه می هرکار این مطلب یعنی که این مسائلی است که اولا باید در سندش ما دقت بکنیم. اونجا که سند ضعیفه که ضعیفه، اما این نهج بلاغه است. خب نهج بلاغه هم شروعی داره، 4 شرح خیلی مهمه. یکی شرح خوییه که اولین شرح خوییه که 20 جلده. اون سعی کرده بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام نهج بلاغه شرح کنه. خب یکی هم شرح ابن ابی الحدیده، میدونید. یکی هم شرح ابن موسم بهرانیه، یک شرح مثلا نهج بلاغه. یکی هم شرح این چیز شرحه که مال لبنان بله، محمد جواد مقنعی است. محمد جواد مقنعی در اول کتابش نوشته من روزی وارد مصر شدم، دیدم به این که جلسه هست، علما جمعن، همشون اهل تسنن، در باره ما مطالبی بگن، علیه ما مطالبی بگن، علیه امامیه، ولی من نمیشناختم. جمع بودن، یک منبری هم داشت. من رفتم نشستم رو منبر، همه گفتن این کی آمده وارد شده روی منبر نشست. من که خودم معرفی کردم، چون آقا کتاب هایی داریم که اینا رو باید مطالعه کنید. یکی از کتاب هایی سید شرف‌الدین، که واقعا سید شرف‌الدین خودش آیتیست، خیلی زحمت کشیده کتاباش، المراجعات اینا. بله، خب خیلی هم سید شرف‌الدین مطالب جالب داره در آنجا. یک پسی داره به این که میگن حضرت امیرالمومنین دخترش داد به عمر، حضرت فاطمه زهرا که سلام الله دنیا رفته بود، ولی شایع کردن که امیرالمومنین دختری داشت به نام ام کلثوم، اینو به عمر داده. اون چی توانستن سنی ها بر این مسئله آب دادن که اگر علی به اون جریان فاطمه اگر دین بلد به این بود، دختر فاطمه زهرا را که به عمر نمیداد. عمر هم وارد شد به مجلس و نوشتن، وارد شد که هنئونی به من مبارکباد بگید. چرا؟ گفت برای خاطر اینکه من داماد علی شدم و دختر علی را گرفتم و مبارکباد بگید. سید شرف‌الدین ها سعی کرده اینا مجعولن، این لازمه بر ما که با اونا برخورد بکنیم. یکی از بنده اون موقع که مسافرت میکردم به استانها برای جریان انقلاب، به من گفتن شما به طرف در ایام فاطمیه به طرف سیستان بلوچستان اینا شما نیایید. چرا؟ گفت برای خاطر که اونجا هنوز اون سنیایی هستن که معتقدن به اینکه حضرت امیرالمومنین خب دخترش داده به اونا از این قبل چیزا. و سید شرف‌الدین اصلا یک کتابش یک جلده کتاب سید شرف‌الدین خیلی کتاب داره. الان آیان به من نمیگن که شما ما کتاب نداریم، چرا شما از کتاب صحبت کنید؟ و علم ما در کتاب است. بنده خودم وقت در ساعت لازمه برور جرده میرفتم، هیچ کتاب نداشتم، ولی میرفتم و میشتم. من رسه فیزیگر نماز بخواندم، نماز که تمام شد اول کسی که داخل کتاب خانه شد من بودم، آخرین کسی که خارج من بودم. کتاب ها نداشتم دیگه، وسائل نداشتم، جواهر نداشتم. خب آیا برو جور دستی اونجا کتاب ها می نوشتم تا وقتی که اونجا کسی که کتاب خانه اداره میکنه، یک آقا بگیم چرا خاموش کنیم. نداشتن کتاب دلیل نیست، ما باید بالاخره مراجعه کنیم، یادداشت کنیم، چاره نداریم، چون علم ما در این کتاب هاست دیگه. خب واسه شرابتان یک جلد کتاب داره در این که این که میگن حضرت امیرالمومنین دخترش را داده به عمر، این یک چه جعلی است توچه از قانون زیاد داره. مثلا یک بحث داره برای این که شیخ شرابتان یک بحث داره به این که خب این همه حضرت امیرالمومنین شما تعریف میکنید، چرا در قرآن یک دفعه اسم علی را نبرده؟ اگر یا الذی لا امانه این علی ابن ابی طالب هو خلیفته بعد رسول، این بذار تمام شد دیگه. ولی در قرآن یک نیست کلمه. ایشان جواب میدن، میگن اگر ایشان این کلمه را میگفت در قرآن به کنایه زیاد داره، به مجاز زیاد داره، اما صراحتا میگفت خب میدونه که معاویه 30-40 سال با امیرانو مخالف بود و در منبرها معین کرده مردم سب علی را بکنند. یعنی است هزاران منبر، هزاران منبر و مجلس بود که وظیفه داشتن مردم در خطبه های جمعه غیر جمعه علی را سب کنند. خب کسانی که اینطوران اگر اسم علی در قرآن بود نابود نمی کردن. خب برای حفظ قرآن اسم حضرت علی نمی شه بردی آیا لذی نامانو این علی ابن ابی طالب و بربسی یک کلمه برای این بود. خب معاوی چون دشمنانه بودن تو این سعی کرده هم قرآن رو حفظ کنه هم مطلب حفظ کنه. این از این خلو از این قلمه باز این ببینید یکی از چیزی که در بحث ما خواهد آمد توجه کنید مطلب ابو هریره است. بیشتر روایات سنی ها ابو هریره است، از ابو هریره است. عجیب، این خیلی عجیبه، هزاران حدیث از ابو هریره. ولی از امیرالمومنین دو سه روایت فاطمه زهرا یه روایت داشت در صحیح بخاری. خب ولی از ابو هریره کیه؟ یک نفر است، کذاب است چیه، ولی به اندازه در نظر اونا. خب ما باید خیلی واقعا در این قسمت ها کار کنیم، اشخاص بشناسیم، این یک راه بزرگیه. حالا آخرین کلامی که میخوام خدمت شما عرض کنم، این بحث اگر انشاءالله ادامه پیدا کنه، این آخرین کلام اینه که یکی از کتابهای بسیار بسیار لازمه کتاب احتجاج تبرسیه. تبرسی یک شخصی بوده که در اون همان شاهی سابق، حالا اسمش چه بگم؟
قائم شهر
اهل اونجا بوده. بنده یک سال ماه رمضان در همونجا، یک ماه رمضان اونجا منبر می رفتم، از اون بابل و آمل می آمدن اونجا پایم در اون قائم شهر. به من گفتن که قبر کسی که صاحب احتجاجه اینجا قبرش اینجا کنم، باید برم زیارت کنم، چون کتاب خیلی عالیه، کتاب احتجاج خیلی مهمه. حالا این ذوق و سلیقه این است که این از احتجاج از خدا شروع کرده تا آخر امام معصوم احتجاج تبرسی. رفتم دیدم این که قبرش در بیان قبرها سنگ قبر اسمش نوشته. گفتم این عالم بزرگ افتخار تشیع چرا اینجوری باشه؟ حالا شنیدم برایش یک گنبد وارگار درسته. بله خیلی احتجاج تبرسی. در اون احتجاج سه تا توقیح هست از امام زمان برای شیخ مفید. با اینکه شیخ مفید در سال 413-14 از دنیا رفته، اوائل قرن پنجم، ولی خب توقیع اون است که در زمان تا زمانی که غیبت کبرا نبوده توقیع بوده، از زمان غیبت از 330 به اون طرف دیگه توقیع قطع شد. و اما برای اون سه تا توقیع این صاحب جواهر توجیه میکنه، اشکالی بگه نداره، ولی اینطور عبارت ها للأخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید. للأخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید سلام علیک ایها القائل بالحق و ناطق بالصدق، سه تا توقیق خیلی در حد بالا برای شیخ مفید آمده. این عظمت شیخ مفید میپرسند که چقدر عظمت داشته و این راه را برای ما هموار کرده باید این راه را. خب حالا این کلمه یک دو کلمه برای بگم به این که بله در همون جا هست که یک روز شیخ مفید آمد و در بغداد یک حوزه مهمی به شیخ مفید جایگاه بسیار بالا، شیخ مفید آمد وارد شد به اون مدرسه و جایگاه خودش درس بگه. صدها هزاران نفر جمع شدن از علما. میدونی شیخ مفید امروز یک حال دیگه داره، درس بگه ولی هی نگاه میکنه به طرف در. گفتن چرا امروز شما اینقدر به طرف در نگاه میکنی؟ در احتجاج ها. ایشان گفت به این که من دیشب یک خواب دیدم خیلی عجیب. گفت چی؟ گفت من دیشب در خواب دیدم یک خانم خیلی باوقار، چند خانم همراهش بودن، دست امام حسن و امام حسین گرفته، یک دستش امام حسن یکم حسن، در خواب آمد پیش من گفت یا شیخ علمهم الفقه، فقه را به اینا درس بگفتم. من چه فاطمه زهر امام حسن و همین تا که می گفت دید که بله از طرف در یک خانمی وارد شد، چند خانم هم همراهشه، یک دستش یک جوان، این دستم یک جوان، این که این آمارو دید یا شیخ علم و ملپق، ولی این که این زن که این زن یک زن بسیار مهمیست از همون ساداتی که قبرشان در بابل و اونجا هست، از اون طایفه است، مادرش اونجا. این حسن و حسین هم که در خواب دیده، این سید رضی و سید مرتضی است، مادر سید رضی و سید مرتضی. این دوتا را آورده پیش شیخ مفید و میگه او شیخ علم و مرفق، این مقام خیلی چی. این است که باید درباره هیچ کس هم امام حسن علیه السلام اینطور نگفته، لا ثبتن نایب فقده که انما یومون علا آل رسول اصیبو. این اشعار از حضرت مهدی علیه السلام به قبر شیخ مفید گفته شده، شعر از امام زمان، لا ثبتن رای، یعنی کسی که بخواد صدا بزنه حرف بزنه خبر مرگ تو را نیاره، و صاحب المهدی یفرح کل نما طولیت علیک من الدروس علومو، تو کسی بودی هر وقت درس میگفتی امام عصر علیه السلام خوشحال میشد. اینا این شعریست امام عصر علیه السلام برای شیخ مفید گفته. این راه ماست، ما میخوایم انشاءالله تعالی در این راه گام برداریم. خلاصه باید این مسئله که ارسلم فکر کنید درباره مرعه این را چه جواب بدیم انشاءالله پردار.